ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که روند تحقیقات جرایم جنگی و تخطی از حقوق بشر در افغانستان تسریع شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارشات دیگر. برنامه‌های هفته‌وار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان در مورد مبارزه با دهشت افغانی و تامین امنیت منطقه با مقامات نظامی چین ملاقات کرد. مقامات نظامی افغان میگویند گروه داعش در ولسوالی خوگیانی سرکوب شده است. از دهمین سال روز قتل بی‌نظیر بوتو در پاکستان یاد بود به عمل آمد. تفصیل خبرها. مقام‌های نظامی افغانستان و چین روی تقویت تلاش‌های مشترک بر ضد تروریسم موافقه کردند. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان دیروز در پکینگ پایتخت چین با مقام‌های نظامی این کشور روی مبارزه با دهشت افغانی و تامین امنیت منطقه صحبت کرد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
جناب وزیر دفاع افغانستان روی یک سلسله مسائل مورد علاقه درباره افغانستان با مقامات چینایی صحبت کردند. چین در مورد تعلیم و تربیت افسران اردوی میدی همکاری میکنه و ما از همکاری های چین در مورد صلح افغانستان همیشه استقبال کردیم.
شو قلنگ معاون قماندانی قوای مرکزی چین در دیدار با وزیر دفاع افغانستان گفت کشورش از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که نیروهای نظامی افغان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در ولسوالی خوگیانی ننگرهار سرکوب کردند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع دیروز به رادیو آزادی گفت:
ولسوالی خوگیانی داعش به شکست مواجه شده و همچنان دردگی و پولیسوالی های ولایت ننگرهار هم با ضربات کومنده داعش را مجبور به عقب نشینی و در حدود 40 نفر از بین رفتن.
مقام های ننگرهار می گویند به هدف تأمین دوامدار امنیت در ولسوالی خوگیانی پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان قوت های مردمی را در پسته های امنیتی جا به جا می نمایند. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با رئیس اجرایی پروژه تاپی روی چگونگی عملی کردن این پروژه گفتگو کرد. تاپی پروژه مشترک ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و در نهایت به هند انتقال می‌دهد. انتظار می‌رود تا 2 ماه دیگر کار پایپلاین گاز در افغانستان آغاز شود. یک جوان 15 ساله افغان به اتهام حمله چاقو بر یک دختر همسنش در جرمنی دستگیر شده است. این واقعه دیروز در نتیجه مشاجرت در یک مغازه در شهر جنوبی جرمنی لندو رخ داده است. مقامات میگویند این افغان که از محل حادثه فرار کرده بود در نتیجه معلومات آبرین به دست پلیس افتاد. دختری را که این جوان با چاقو زده بود در نتیجه جراحت‌هایش در شفاخانه جان داد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. طرفداران بی‌نظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان طی مراسم از 10 سالگرد قتل و یادبود به عمل آوردند. تصاویری که از این مراسم در تلویزیون ها نشان داده شدند تخمین می‌گردد که حدود 20,000 نفر بالای مقبره بوتو در منطقه گری خدابخش در ایالت سند گرد هم آمده بودند. بی‌نظیر بوتو اولین زنی بود که یک کشور اسلامی را رهبری میکرد. اولین تیراندازی بر خانم بوتو در 27 ماه دسامبر سال 2007 میلادی در شهر راولپندی مرکز نظامی پاکستان صورت گرفت. پس از آن انفجار رخ داد و بی‌نظیر بوتو در مسیر راه شفاخانه جان داد. بی‌نظیر بوتو سرگرم مبارزات انتخاباتی خوب بود که مورد سوء قصد قرار گرفت و از سال 1988 تا 1990 و از سال 1993 تا سال 1996 صدراعظم پاکستان بود. تبادل اسرا بین کیف و جدای طلبان تحت حمایت روسیه در اوکراین دیروز تکمیل شده و صدها اسیر به مناطق تحت کنترل یکدیگر گذشتند. مقامات روز چهارشنبه اظهار داشتند که حکومت اوکراین 238 اسیر را در مناطق تحت کنترل جدای طلبان در لوهانسک و دونتسک با آنها تسلیم نمود و جدای طلبان 74 سرباز اسیر را به حکومت تسلیم دادند. وزارت مالی ازبکستان دیروز 562 کارمند را از وظایفشان برکنار کرد. این وزارت پس از انتقاد شدید رئیس جمهور ازبکستان از وزارت مالیه دست به این اقدام زده است. خبرگزاری رسمی ازبکستان گفت رئیس جمهور کارمندان برکنار شده را موشهای صحرایی خطاب کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان 5 روز پیش گفته بود که او دست کارمندان بلند رتبه را از کار گرفته میتواند، اما به گفته وی موشهای صحرایی به سطح پایین هنوز در کارند. رئیس جمهور ازبکستان هدایت داد که اگر جمشید کاچاکاروف وزیر جدید مالیه نتواند در ظرف یک ماه وضعیت را بهبود ببخشد، او را هم از کار برطرف خواهد کرد. و خبرگزاری های ایران از دو تکان زلزله در این کشور گزارش دادند. در نتیجه این زلزله ها یک نفر کشته و حداقل 56 تن دیگر جراحت برداشتند. خبرگزاری ایرنا دیروز گزارش داد که زلزله به مقیاس 4.2 در شهر البرز در 50 کیلومتری پایتخت تهران منطقه را تکان داد. در نتیجه این زلزله یک نفر در اثر حمله قلبی درگذشت. خبرگزاری ایرنا از تکان زلزله دیگر به مقیاس 5.1 در روستای هجدک در ولایت کرمان ایران خبر داده است. در نتیجه این دو زلزله نزدیک به 56 نفر زخمی شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید در تسریع تحقیقات در مورد جرایم جنگی به محکمه بین المللی ها کمک کردن میتواند. یک مقام این کمیسیون گفت
ما همکار خود بودیم در مت معرفی اسناد و مدارک، در صورت که بعد قربانیات به ما مراجعه میکنند ما میتونیم توی خدمت کمک بکنیم.
پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان هند تا ختم سال 2019 فعال خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که امنیت این پروژه را تامین کرده میتوانند.
در تابی پروژه در افغانستان در پاره یو اقتصادی ستره پروژه در دفاع پر وزارت هیچ نوع مشکل نلری چی در پروژه امنیت وساطی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مقام های نظامی روسیه میگویند اقتصاد خوب میتواند افغانستان را از بحران کنونی نجات دهد. رئیس جمهور ترکیه رئیس جمهور سوریه را تروریست خطاب کرد. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. محاکمه از حکم گرفته شده و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را نیز به نشر خواهیم رساند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روند تحقیقات جرایم جنگی و تخطی از حقوق بشر در افغانستان تسریع شده است. محکمه بین المللی جرایم در هاگ اکنون از افغانان خواسته تا در مستندسازی جرایم و تخطی ها با آنها همکاری کنند و هر چه زودتر شکایات و حکایاتشان را در صفحه اینترنتی این محکمه درج و ثبت نمایند. ضمناً یک کمیسیون حقوق بشر در بلژیم هم سرگرم جمع‌آوری معلومات از افغانان مهاجر در این زمینه می باشد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
محکمه بین‌المللی جرایم یا هاگ از افغانها خواسته است که از شکایات و حکایات از موارد ظلم، بدرفتاری و تخطی از حقوق بشر را که بالای آنها صورت گرفته درج صفحه اینترنتی خاص نمایند که از طرف این محکمه باز شده است. محکمه آگ برای درج چنین تخطی ها 31 ماه آینده را ضرب الاجل تعیین کرده تا قربانیان این تخطی ها شکایاتشان را از طریق این صفحه اینترنتی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی به این محکمه عالی بین المللی در شهر هاگ کشور هلند بفرستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن اینکه از چنین اقدام محکمه آگ استقبال کرده میگوید آنها برای همکاری در این زمینه کاملا آماده‌اند. محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
در صورت درخواست از کمیسیون مبنی بر اینکه به این پروسه ما همکاری بکنیم، ما همکار خواهد بودیم در قسمت معرفی اسناد و مدارک، در صورت که بعض قربانی‌ها که به ما مراجعه میکنند ما میتونیم توی قسمت کمک بکنیم.
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزود هرچند ضرب الاجل 31 ماه جنوری سال 2018 میلادی موعد کوتاه است، اما باید در این زمینه تلاش‌های زیاد به خرج داد. آقای صدیقی گفت آنها در این عرصه با دولت افغانستان نیز در تماس هستند.
در این زمان با دولت هم در داخل گفتگو و مذاکره هستیم که دولت زمینه‌های همه‌جانبه کار این نهاد در افغانستان مهیا بسازد تا بتواند به صورت همه‌جانبه در یک سر کار کند.
در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برخی از مؤسسات و نهادهای دیگر نیز حاضر شده که با محکمه آگ همکاری کنند. عنایت رسولی رئیس سازمان مستقل جهانی حقوق بشر بلژیم در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
ما دوسیه را آماده داریم که وقتش گفته نمیتونیم که چه زمانی ما او را میتونیم بسپاریم به اونا، اما ما سرش کار میکنیم. یک تعداد شکایت هایی که بر ما رسیده ما را در ظرف چند ماه از رای سازمان خود ما به محکمه بین المللی خواست سپردیم که پیگیری شوه.
این نهاد حقوق بشر بیشتر دوسیه هایی را که از افغانان مهاجر در اروپا جمع‌آوری کرده به محکمه جرایم بین‌المللی در هاگ خواهد سپرد. محکمه جرایم بین‌المللی می‌خواهد که دوسیه های جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان را از اول ماه می سال 2003 میلادی به بعد بررسی کند و مستند سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
رئیس اجرایی پروژه تاپی میگوید در اواخر سال 2019 میلادی انتقال گاز از طریق این پروژه آغاز میگردد. محمد مراد امانوف که به خاطر ارزیابی کارهای این پروژه به کابل آمده است میگوید پس از انتظار طولانی کارهای عملی پروژه تاپی به خوبی پیش میرود. این در حال است که امنیت پروژه تاپی یک مشکل اساسی صدر راه این پروژه گفته شده، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر آغاز پروژه تاپی آمادگی های لازم گرفته شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
تطبیق کننده های پروژه تاپی ابراز امیدواری می کنند که در سال 2019 میلادی کارهای عملی این پروژه تکمیل شده و در اواخر همان سال انتقال گاز به طور عملی نیز آغاز می گردد. محمد میراد امانوف رئیس اجرایی این پروژه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت قرار است تا دو ماه آینده کار پایپلاین گاز در افغانستان نیز آغاز گردد. کار پروژه تاپی در افغانستان تکمیل شده و این پایپلاین تا ولایت هرات افغانستان نیز رسیده است. وی میگوید ما برای کشورهای مربوط این پروژه حمایت خوب و یک تیم مشورتی بهتر داریم. این همه بدین معناست که ما حالا به مسیر روان هستیم که در سال 2018 میلادی کارهای ساختمانی آن را آغاز میکنیم و در سال 2019 اولین انتقال گاز را خواهیم داشت و قرار است در آغاز سال 2018 میلادی این پروژه در ولایت هرات افتتاح گردد. تاپی یا آن پروژه مشترک ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که به اساس آن گاز از ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و بعداً به هند انتقال می شود. اما این تنها پروژه انتقال گاز نه، بلکه انتقال برق و در مجموع انتقال پروژه انرژی می باشد. این سخنان در حال مطرح می گردد که از سال 2007 میلادی تا کنون کار این پروژه به خاطر مشکلات مختلف به تعویق افتاده بود. آقای امانوف می گوید در حال حاضر مشکلات زیاد صدرای این پروژه دیده نمی شود و به خاطر سرعت کار در افغانستان نیز مطمئن است. پروژه انتقال گاز ترکمنستان یا تاپی دو سال قبل، یعنی در سال 2015 میلادی، به شمول رئیس جمهور افغانستان از سوی مقامات ترکمنستان، پاکستان و هند افتتاح گردید. با آنکه امنیت یکی از مشکلات اساسی صدرای این پروژه گفته شده است، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید حکومت افغانستان به خاطر این پروژه تدابیر لازم گرفته است. وی میگوید پروژه تاپی برای افغانستان یک پروژه بزرگ اقتصادی است. وزارت دفاع به خاطر تامین امنیت این پروژه هیچ مشکلی ندارد. ما در این مورد تمام کارها را آماده ساختیم و تدابیر لازم نیز گرفته شده است. خدا کند مانند این پروژه های دیگر نیز آغاز گردد. قرار است با آغاز کار پروژه تاپی برای حدود 50,000 تن در افغانستان زمینه کار مساعد گردد و علاوه بر آن این کشور در هر سال از درک ترانزیت این پروژه 500 میلیون دلار عاید به دست می آورد. از سوی هم اجمل احمدی عضو افغان بورد پروژه تاپی می گوید این یک پروژه مهم اقتصادی برای افغانستان است و در صورت عملی شدن آن زمینه را برای پروژه های بزرگ دیگر اقتصادی نیز فراهم می کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مقام‌های امنیتی روسیه می‌گویند اقتصاد خوب می‌تواند افغانستان را از بحران کنونی نجات دهد. در همین حال مقام‌های افغان اظهار می‌دارند فرصت سرمایه‌گذاری برای روسیه در افغانستان کم است و امیدوارند که در آینده به این مشکل رسیدگی شود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
روسیه به این باور است که بهبود اقتصاد و عملی شدن پروژه‌های مشترک در افغانستان می‌تواند این کشور را از مشکلات امنیتی که با آن روبروست بیرون بکشد. نیکولای پاتروشف رئیس شورای امنیت روسیه در گفتگو با یک روزنامه روسیه که به روز سه‌شنبه نشر شد گفته است راهکارهای اقتصادی میتواند در جلوگیری از گسترش تروریسم مؤثر ثابت شود. پاتروشف گفته کشورش اطمینان دارد که با تطبیق پروژه‌های مشترک در برابر تروریسم و افکار تروریستی مبارزه کند و اقتصاد را منحیث یک گام اساسی در این راستا استفاده نماید. رئیس شورای امنیت روسیه از گفتگوها میان ادارات امنیتی دو کشور در این مورد و بحث‌های خودش با رئیس جمهور غنی در زمینه نیز یادآور شده است. این مقام روسی گفته است کشورش در حال حاضر در بخش‌های انرژی، زراعت، تکنولوژی نظامی و دیگر سکتورها با افغانستان رابط اقتصادی دارد و به گفته نیکولای پاتروشف حدود 20 شرکت روسی آماده سرمایه گذاری در افغانستانند. این اظهارات در حال مطرح شده است که اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید رابط اقتصادی میان افغانستان و روسیه نسبت به گذشته ها پر رنگ نیست. خانجان الکوزای معاون این اتاقها در این مورد به رادیو آزادی گفت
کشورهای غربی علاقه ندارند که با روسیه قراردادها صورت گیرد. از همین رو در اینجا فرصت سرمایه گذاری برای روسیه کم است. هیئت‌های روسی چندین بار به افغانستان آمده اند و خواهان سرمایه گذاری در بخش معادن و استخراج گاز و تیل شده اند. اما امکان پذیر نشد. این شرکتها مایوس هم شدند، اما با آن هم ما تا یک سطح رابط اقتصادی با روسیه داریم. در صورت خواست حکومت افغانستان امکان فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری روسیه است و روسیه علاقه‌مند بهبود روابط اقتصادی با افغانستان است.
روسیه پیش از این هم گفته بود که بحران افغانستان تنها از راه نظامی حل نمی‌شود. این را زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در اوایل ماه جاری گفت. مسکو همواره در مورد گسترش تروریسم از طریق افغانستان با آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده است. رئیس شورای امنیت روسیه در گفتگوی روز سه‌شنبه‌اش یک بار دیگر این نگرانی‌ها را تکرار کرد و گفت با وجود حضور درازمدت نیروهای آمریکایی در افغانستان وضع امنیتی در این کشور به خرابی گرایده است. نیکولای پاتروشف بهبود وضع اقتصادی افغانستان، کاهش میزان بیکاری مردم و بلند بردن سطح دانش را عناصر اساسی در تامین صلح و ثبات در افغانستان خوانده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی.
نشریه ایشا تایمز مطلب را در مورد نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین نشر کرده است. در بخشی از این مطلب می خوانیم که وانگی وزیر خارجه چین در این نشست روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیجینگ و اسلام آباد در مورد گسترش پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان و چین به افغانستان غور می کنند. این پروژه 57 میلیارد دلار هزینه برمی دارد. مقاله نویس نوشته است این پیشنهاد چین شاید پاکستان را نگران ساخته باشد، زیرا هرچند پاکستان چین را یک برادر فولادی خواند، اما به نوشته روزنامه حالا چین به یک میانجی مبدل می شود. روزنامه می نویسد صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان چین را شریک دوامدار و مورد اعتماد افغانستان دانست و گفت افغانستان آماده است در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان شامل شود. ایشا تایمز نوشته است چین می خواهد افغانستان و پاکستان در پروژه های منطقه‌ای سهم داشته باشند و به همین دلیل طرفدار پیشرفت در پروسه صلح افغانستان است. روزنامه می نویسد شمولیت احتمالی افغانستان در پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان شاید با استقبال آمریکا همراه شود، زیرا این کشور برای اولین بار پروژه راه ابریشم را در سال 2011 مطرح کرد. روزنامه می نویسد وصل کردن آسیای میانه و آسیای جنوبی هدف جغرافیای سیاسی آمریکاست تا از نفوذ روسیه در منطقه جلوگیری کند. به نوشته روزنامه تحلیلگران به این باورند که چین و آمریکا در آسیای میانه منافع مشترک دارند. و روزنامه دهندو نیز به احتمال گسترش پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان و چین به افغانستان پرداخته است. به نوشته روزنامه هند پیش از این با این پروژه که از منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان میگذرد مخالفت کرده است. روزنامه می نویسد دلیل مخالفت حکومت هند این است که کشمیر را بخشی از قلمرو این کشور می داند و می گوید عبور دهلیز اقتصادی از این منطقه به معنای تخطی از تمامیت ارضی هند است. روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشته است دسترسی افغانستان به بندر گوادر از طریق دهلیز اقتصادی پیام مد نظر گرفته شدن توازن در موافقه سه جانبه ایران، هند و افغانستان را می رساند. بر اساس این توافق افغانستان به بندر چابهار ایران دسترسی دارد. روزنامه نوشته است چین همچنان خواهان عادی شدن روابط افغانستان و پاکستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آنها بر مطلب داریم در مورد ترکیه. رئیس جمهور ترکیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تروریست خطاب کرده، گفت نمیشود تلاش ها برای صلح را با اسد پیش برد. صدر اعظم ترکیه برای دیدار از عربستان سعودی عازم ریاض شده و با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس جمهور ترکیه میگوید تلاش های صلح سوریه با رئیس جمهور بشار اسد پیش برده نمی شود. رجب طیب اردوغان در اظهارات خود بشار اسد را تروریست خطاب کرده، گفت اسد دقیقاً اجازه دهید که به طور واضح بگویم که او یک تروریست است، یک تروریستی که تروریسم دولتی را به پیش می برد. من نمیتوانم بگویم که این شخص چنین وظیفه را انجام داده میتواند. در صورتی که ما بگویم که وای میتواند، پس با نزدیک به 1,000,000 سوریایی که او آنها را کشته انصاف نخواهد. رجب طیب اردوغان این مطلب را دیروز در پایان سفر 4 روزه خود به آفریقا در تونس بیان کرده تاکید نمود در موجودیت رئیس جمهور بشار اسد گفتگوهای صلح سوریه پیروز شده نمیتواند. درباره سوریه نخست از همه این ناممکن است که کار با رئیس جمهور اسد را ادامه داد. چرا؟ زیرا که در آینده چگونه میتوان کار با رئیس جمهوری را با پیش برد که نزدیک به 1,000,000 اتباعی خود را کشته است. پیش از این روابط بین انقره و تهران در ارتباط با سوریه بهبود یافته بود. ایران طرفدار سرسخت بشار اسد در سوریه است. به این ترتیب پیشبینی می شود که اظهارات جدید رئیس جمهور اردوغان امکان دارد بر روابط ترکیه و ایران تاثیر گذار باشد. همزمان با این بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه در یک سفر 2 روزه عازم عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران شده است. صدر اعظم ترکیه دیروز با شاه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. شاه سلمان در سال 2015 میلادی به تخت پادشاهی عربستان سعودی نشست و از همان زمان تلاش کرد تا یک ائتلاف کشورهای سنی را بر ضد ایران ایجاد کند. اما زمانی که ریاض به خاطر اینکه قطر با ایران نزدیک شده روابط خود با دوحه را تیره کرد، انقره در کنار دوحه ایستاد. اکنون چنین به نظر می رسد که ترکیه بار دیگر تغییر سیاست داده، با عربستان و سعودی که با حاکمیت بشار اسد در سوریه مخالفت می کند، می خواهد روابط نزدیک داشته باشد.
رادیو آزادی.
برمی گردیم به مطالب مربوط به افغانستان. برای اولین بار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی افتتاح گردید. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان روز چهارشنبه در نشست به همین مناسبت گفتند ده ها محاصل از این مرکز در یک زمان استفاده کردن می توانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند این مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارزش حدود 450 هزار دلار فعال شده و در یک زمان 100 محصل از آن استفاده کرده می توانند. عبدالتواب بالاکرزی معین این وزارت روز چهارشنبه در نشست افتتاح این مرکز گفت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در پوهنتون‌های ولایت دیگر نیز ایجاد خواهد شد.
اولین مرکز هم هست از مراکز ICT که ما داریم. میگه این ما به فعال نیک میگیریم و امیدوار هستیم که در قدم های بعدی در پوانتون های دیگه ما و در پوانتون های ولایات که انتظار از این روزه دارن زودتر تکمیل شده و بریم طرف افتتاح جناح و این خدمات هم و پوانتون های دیگه هم برسونیم.
در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از 90 کامپیوتر وجود دارد که به گفته مقامات با وسیله آن تمام پوهنزی‌ها و دیپارتمنت‌های پوهنتون با همدیگر در ارتباط می‌باشند. هزینه این مرکز از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی پرداخته شده و محصلین می‌توانند از این طریق از پوهنتون‌های خارجی به طور آنلاین معلومات علمی به دست آورند. در همین حال شماری از محصلین با ابراز خرسندی از افتتاح این مرکز می‌گویند چون این مراکز باید در پوهنتون‌های دیگر نیز ایجاد گردد. عفیفه عطایی و روزو گلستانی دو تن از محصلین در این مورد میگویند
و خیلی موثر است از اینکه میتونه به محصلین کمک بکنه تا اینکه بتونن ها در موادی که نیاز دارن بیشتر دسترسی پیدا بکنه. قبلا که خصوصا مادر بخش مونوگراف زمان کار میکردیم بسیار در بخش مشکلات.
خوشبختانه امروز یک ابتکار خیلی جدید به تایی اینترنت خیلی به ما خوب شد و موثر است و مخصوصا به محصلینی که تازه میآیند میتونن که از اینترنت به گونه درست استفاده کنن و هر چی زودتر در کمترین وقت میتونن به معلومات خود دسترسی پیدا کنن.
از سوی هم وزارت تحصیلات عالی میگوید قرار است تا سال 2020 میلادی 12 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در پوهنتون‌های ولایت فاریاب، خوست، کنر، تخار و برخی ولایت دیگر نیز فعال شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آلودگی هوا به اثر بلند بودن دودهای ناشی از سوختاندن مواد محرقاتی مضر در ولایت پروان سبب شکایت و نگرانی های باشندگان مناطق شهری این ولایت شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن در حال باشندگان ولایت پروان را نگران ساخته که استفاده از مواد محرقاتی مضر در این ولایت افزایش یافته است. با فرارسیدن فصل سرما و سوختاندن مواد سوخت غیر معیاری در حمام ها، نانوایی ها و کارخانجات دیگر در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، هوای این شهر آلوده شده که باشندگان آن از این بابت لبه شکایت گشودند. باشندگان ولایت پروان میگویند عمدتاً حمام ها در شهر برای تسخین یا گرم کردن از پلاستیک، تایر کهنه و دیگر مواد غیر معیاری استفاده میکنند که آلودگی هوا سبب افزایش خطر بیماری های مختلف نیز میگردد. تابش 22 ساله و محمد انور 56 ساله از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد میگویند
بسیاری از یا از تیر است، زغال سنگ است که در زغال سنگ ما شما میفهمیم که مواد سوختیش بسیار کم است نسبت به مواد مضرش که چون تصفیه نمیشه. تو تصفیه خانه نداریم در ولایت پروان که تو تصفیه شوه یا همه تو از وقتی که از معدن اخراج میشه همه تو تصفیه شده بیای میاری باشه کدام مشکلی به شهروندها پیدا نشه.
والا می اماما خوب است که می چوب بسازونن، پلاستیک نسازونن، چرم نسازونن، به مردم بسال نقص میکنن، آلودگی شهر میشه. مسئولین بعد اماما بگند که نکنه می کاره، چوب مصرف کنه، پلاستیک نسازونه.
شهروندان ولایت پروان به این باورند که استفاده از مواد سوخت غیر معیاری در حمام ها سبب افزایش امراض گوناگون شده است و تا اکنون اقدامات جدی برای جلوگیری از این مشکل صورت نگرفته است. در این حال مسئولان ریاست محیط زیست ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از آلودگی هوا و جلوگیری از گسترش این مشکل اقدامات داشتند. احمد شاه اجتماعی مدیر برنامه‌های ریاست محیط زیست این ولایت در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در قسمت از این که آلودگی هوا صورت نگیره، مدیریت نظارت محیط زیست تفتیش ما هفته دو روز در سطح شهر در نواحی میبرند. اونا همی حمام ها، خبازی ها، رستوران ها اینا را بررسی میکنند. اگر تخلفاتی می داشته باشند از لحاظ قوانین محیط زیستی، مثلا مواد انرژی که دودزا می باشه، محروقاتی، اونا را مانع می سازند از قبیل تایر است، از قبیل چوبای روغنی است. بعضی حمام ها تا پلاستیک های کشوار جمع میکنند که اینا را جلوگیری میکنند. ادارات مربوطه مستقیما مکتوب میده رسما که در قسمت بند کردن از او اقدام کنند.
با باور شماری از آگاهان مسائل صحی، آلودگی آب و هوا در ساحات مزدحم شهری سبب افزایش امراض گوناگون می شود. در سالهای گذشته هوای ولایت پروان در مقایسه با کابل دارای بهبود قابل ملاحظه بود، اما به نظر می رسد که در سالهای اخیر خطرات ناشی از آلودگی هوا در این ولایت نیز در حال شکل گیری است.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های نظامی افغانستان و چین روی تقویت تلاش‌های مشترک بر ضد تروریسم موافقه کردند. وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد که نیروهای نظامی افغان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در ولسوالی خوگیانی ننگرهار سرکوب کردند. رئیس جمهور افغانستان شامی دیروز با رئیس اجرایی پروژه تاپی روی چگونگی عملی کردن این پروژه گفتگو کرد. انتظار می رود تا دو ماه دیگر کار پایپلاین گاز در افغانستان آغاز شود. یک جوان 15 ساله افغان به اتهام حمله چاقو بر یک دختر همسنش در جرمنی دستگیر شد. دختر زخمی در شفاخانه جان سپرد. طرفداران بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پاکستان طی مراسمی از دهمین سالگرد قتل و یاد بود به عمل آوردند. تبادل اسرا بین کیف و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در اوکراین دیروز تکمیل شده و صدها اسیر به مناطق تحت کنترل یکدیگر گذشتند. وزارت مالی ازبکستان دیروز 562 کارمند را از وظایفشان برکنار کرد. این وزارت پس از انتقاد شدید رئیس جمهور ازبکستان از وزارت مالیه دست به این اقدام زده است. و خبرگزاری های ایران از دو تکان زلزله در این کشور گزارش می دهد. در نتیجه دو زلزله نزدیک به 56 نفر زخمی شدند و یک تن هم در اثر حمله قلبی جان داده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مسئولان ریاست گمرک بلخ می‌گویند که با افزایش واردات از طریق بندر حیرتان، عواید این نهاد نیز نسبت به سال گذشته مالی افزایش یافته است. عبدالرحمن راسخ رئیس گمرک ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که به طور مجموعی در جریان سال مالی 1396 11,930,000,000 افغانی عواید به دست آوردند که نسبت به سال قبل آن بیش از 16% افزایش را نشان می‌دهد. مجیب الرحمن حبیب زای در این رابطه گزارش دارد که با هم بشنویم.
مسئولان گمرک ولایت بلخ میگویند که نسبت به سال گذشته مالی در سال 1396 مالی عواید این اداره 16% افزایش یافته است. عبدالرحمن راسخ رئیس گمرک ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که در جریان سال 1396 مالی به طور مجموعی 11,930,000,000 افغانی عواید به دست آوردند. مسئولان گمرک ولایت بلخ میگویند که اکثرا این عواید ناشی از واردات است که از آسیای میانه از راه بندر حیرتان به داخل کشور صورت گرفته است. آقای راسخ در رابطه گفت
نسبت به سال گذشته 16.5% افزایش داره. عواید از گمرکات افغانستان اکثرا از واردات است و از بندر حیرتان از ناشی مثل راهنباب، آرد، گندم، حبوبات، روغن و چوب رسیده و گاز مایع.
مسئولان گمرک ولایت بلخ شکایت دارند که تا هنوز هم مشکلات ترانزیتی میان ازبکستان و افغانستان حل نشده و افغانستان نمیتواند با استفاده از خاک ازبکستان به وسیله قطار آهن صادرات داشته باشد. عبدالرحمن راسخ میگوید که در جریان سال مالی 1396 تنها به ارزش 77,000,000 افغانی زغال سنگ را به کشور پاکستان صادر کردند و به ارزش نزدیک به 2,000,000 افغانی میوه خشک و پوست معاشی را به کشورهای آسیای میانه صادر کردند. رئیس گمرک بلخ در رابطه افزود
اما صادرات اکثرا به کشور پاکستان رفته که زوال سنگ است و کلام بسیار کمی که مانند کشمش و پوست دیدیم موارد دیده به طرف آسیای میانه، او بسیار صادرات کم است به دموزین یا دموزین افغانی هم نمیشه.
در همین حال تاجران ملی در بلخ عوامل عمده افزایش عواید گمرک بلخ را مشکلات به میان آمده در بندر تورخم و موجودیت امنیت نسبی در شمال کشور می‌دانند. آنان میگویند به دلیل مشکلات به میان آمده سیاسی با پاکستان اکنون تجار افغان هم نمی‌خواهد از طریق بندر تورخم واردات را انجام دهد و انتقالات از بندر حیرتان بیشتر از گذشته شده است. سید مهدی سرهنگ یکی از تجاران افغان در بلخ در رابطه می‌افزاید.
دلیل اصلی افزایش عوایدی است که امنیت سرتاسری داریم در ولایت مزار شریف. دوم دیگه تجارای ما انشاءالله پیسای خود بند میکنن، میارن اموال میارن و میبرن و اونجا صادرات ما شکر زیاد است، واردات ما خوب است. دلیل عمدهش همی است.
قابل یادآوری است که در صورت بهبود روابط تجارتی میان ازبکستان و افغانستان و حل مشکل ترانزیتی میان هر دو کشور، با آغاز صادرات اقلام افغانی از راه آهن میتواند میزان عواید گمرک بلخ را دو برابر افزایش بدهد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریش
به حضوره در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد فراموش نکنید. موضوع امروز این برنامه اختلافات سیاسی کنونی در افغانستان است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می‌گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما، شنونده های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شوه که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شوه، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتیم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شوه.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه 3 مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوق دانا ذکر کرده، 3 مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده با تأسیس از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
جمهوری مسیح بود، زخمی ها مسیح
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
همین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر، دفتر صحوی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را داره. ای موارد اولش است. دوم مواردی که است، شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر را بگیره. به معنی از این که جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که او جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر را بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری، وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به با یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا ساراندولی زیصلاح اصدار یافته باشه اگر جرم مشهود نباشه. وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی. نه خیر، این حوزه رفتن نه که یا باز حوزه برا بفهمه، قبل از بردن حوزه و آزادی ازیره وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا ساراندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر ازو اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافع حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شود. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شود که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میگن. حق سکوت به اون معنی است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شود. در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما عرض کردم.
زنده باشین سیرت صاحب. زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراعات کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مزنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق ساراندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر عامر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر به شما اعزام نمودیم که در ساحه شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفیم که بله اینی نماینده دولت است و بر ما عامر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشند که در جای محلی که سکونت دارن زندگی میکنن شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشند. به مجرد که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم از فلانی ناحیه اومدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کن. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوء استفاده ها شود. این همین جاست که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضا داره، شما لطف نموده چون نماینده ما شما هستین و شما با اوزه در ارتباط هستین، با امر اوزه با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص سید غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دیزگری از جای اقدام بکنه. این رایش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط. اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشود.
تشکر بسیار زیاد آقای سیرت.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد این از میالی دوام دارد
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلامتیتان آرزوی ماست. امید است روزهای سرد زمستان را به خوبی سپری کنید. آیا می دانید اصطلاح چله بزرگ و چله کوچک چه مفهومی دارد؟ در این برنامه درباره چله زمستان و باورهای مردم افغانستان در این خصوص سخنان تقدیم می شود. با ما باشید.
برو صدا کو بارانه، برو صدا کو آسمانه، برو صدا کو سیلانه، برو صدا کو توفانه. عاشقم نمی ترسم، برو تو نده درسم.
شنونده های عزیز، افغان ها چله زمستان را از سرترین روزهای سال می دانند. به عقیده مردم هر زمستان شامل دو چله می باشد که یکی آن را چله کلان و دیگری را چله خرد می نامند که به اصطلاح قهر زمستان گفته می شود. مردم فرهنگ دوست افغانستان همه ساله با آمدن چله با آداب و رسوم خاص خود به استقبال این بخش از سال می روند و آمادگی های قبل از قبل می گیرند. امان الله رحیمی باشنده ولایت فاریاب در مورد مدت چله های زمستان می گوید.
چله زمستان دو چله می باشه، یک چله کلان است و دیگه چله خرد. چله کلان از اول جد شروع میشه برای مدت 40 روز است و چله خرد از ده دل شروع میشه و 20 روز است. در زمانهای قدیم دو چله بسیار مشکل سپری میشد، برباری زیاد بود و مردم آذقای زمستانی خود را از بهار جمع آوری میکردن. وقتی که چله کلان و ختم شد با چله خرد میگه که ما کل چیزهایش مصرف کردیم ولی چیزهای باقی مانده را به تو سپردیم. و چله خرد سخت می برپاری زیاد میشد، راه بند میشد، مردم مواشی خود از دست میدادن، از این خاطر را بیلیاد میگن.
مردم میگویند معمولا در چله کلان هوا سرد و خشک است و بیشتر خشک برف میبارد و برعکس در چله خرد بارندگی بیشتر و تر برف میبارد و میگویند اگر چله خرد بلحاظی کند سردتر از چله کلان خواهد بود. سیما کارمند متابع دولتی کابل از چله های زمستان سابق قصه میکند.
چلی زمستان دیگه مردم سابق میفهمیدن کال زمستان میایه و هوا سرد میشه. زیادتر مردم ها رواج بود که اما چیز مردم همی ترکاری بابا خشک میکنن از قبیل بانجر، رومی، پیاز و حتی گوشت لاندی زیاد در زمستان رواج بود. مردم زمستان برفباری بسیار زیاد میشد و در ایجا یک رسم بود باز مردم زیادتر وقت برفشون زیاد میشد وقت میرفتن بر برفباکی و چی باز مادرها چی میکنن در او وقت میگه امروز برفابی زیاد است، امروز باید است یک ذره کاچی پخته کنیم. کلانا باز جمع میشن خانه فلانه نفر امروز میریم با دسر صندلی تو چهار مغز همین میوه خشک انداخته میشد، چای دم میشد تا وقتای ناوقت چون شب دراز بود به او خاطر میخواستن شب برای خود کوتاه بسازن.
سابق که جنتری نبود مردم فصول سال و چله ها را از روی ماه می دانستند و هنگام چله که به اصطلاح دهقانی چند توغل دارد حیوانات درنده زیادتر پیدا می شد که سبب ترس و هراس مردم می گردید. سید احمد مباشر باشنده ولایت نیمروز از آمدن چله و فهمیدن آن این طور قصه می کند.
در او زمانهای قدیم که بود و تا حال هم رواج داره وقتی که مهتاب یک حلقه دور خود میزد حلقه ابرمانند، باز مردم میگفتن که چله نزدیک است و از سر سبا چله شروع میشه، مردم آمادگی میگرفتن، مالدارا آمادگی خود میگرفتن و گاش هایی که میگیم گاش و چیزهای است جاهایی است که گوسفند ها و بزها در او نگهداری میشد و مردم او را محکم کاری میکردن. او کسایی که مثال آمادگی خود نمیگرفتن حتما یک صدمه بر مال و گوسفند از اونها وارد میشد.
مردم از قدیم در چله زمستان از برخی خوراکی هایی که خاصیت گرم دارد مانند گوشت لاندی، روغن زرد و دونبه را تهیه میکردند. باز هم سید احمد مباشر از غذاهای محلی و برخی عنعناتشان که در چله زمستان رایج است یاد میکند.
یک نوع غذای داره ما به نام کشک قلوب ترش میگن اونا. در وقتای یخی که میشه این ایره مردم زیاد میخورن. با سر نان ما یک چیزی هست که به نام جزغاره میگیم. دمه گوسفند و از این چیزا از بازی را میگیریم سر می کشک مندازیم در چله خوش که یخی میشه بازی را میخورن. یک چیزی هست که زیاد سیر میشه. دو سه وعده تو گوشنم بمونه اون طور سیر نگاه میداره. دیگه ای هست که شیره تربوز هم در وقت چله خوش خورده میشه. و در زمان چله خوش می باشند یک نوع لیافت ما داریم که از پشم او را جور می کنند و او را در زمانی که چله میشه او را اونجا و مناطق و مردم سر خود می مانند در شماک یخی نخورد و او بسیار گرم است. در زیر لیافت که می رفتن مثال مادرشان باز قصه های افسانه های قدیمه می گفتن.
گفته می شود سابق در چله آنقدر برف های سنگین و پی در پی می بارید که حتی از برف های روی زمین مردم به بام ها به برف پاکی می برآمدند. دکتر محمد حسین یمین استاد پوهنتون کابل در مورد چله های زمستان چنین می گوید.
در سالهای 30 بوده که اینطور برفواری شد وقتی که برف از بام ها منداختن به کوچه ها و سطح کوچه با سطح بام ها برابر می شد، مردم سر سرجه می رفت، یعنی روی برف یخ می گرفت، در روی برف قدم می زدن برف نمی شکست، در ماه جدی سرجه می خوردن.
در چله زمستان مردم سالنگ نیز شاهد برف های سنگین بوده و به گفته خودشان چله طولانی را سپری می کنند. بناهن آنها پیش از فرارسیدن چله مواد خوراکی و محروقاتیشان را برای چند ماه تهیه می نمایند و در ایام چله به برف پاکی مشغولند و بعضاً به صید و شکار نیز می پردازند. عزیز الرحمن باشنده منطقه دعاب ولسوالی سالنگ درباره چله زمستان سالنگ معلومات می دهد.
چله دیگه اول از زمستان شروع میشد که تا آخری تا کجا دیگه فقط چله است. از ما دیگه به حساب سه ماه حتا که سه و نیم ماه میشود. عادتی که بسیار سرد است. مردمش زمستان اول و دوم تیر ماه که میشه مواد غذایی شش ماهش جمع میکنه. در از پیش که برف زده یک متر و چل سانتی برف زده. اینو میره دیگه خانمو صاف میکنن دیگه شب و روز که خانه تنه زنه در سر ما. قیروغن نباتی زغال سیاه میکنیم میسایم با ایره چرب میکنیم که برف در بین نشینه و قانومو می رویم دیگه والا خوراکا و وقت تلخان که سابق زیاد بود حالا کم شده رفت است اگر نه سابق خیلی مردم ها هر کدام 30 سیر 40 سیر 50 سیر توت می خرید زمستان مصرف می کرد دیگه قیاو یا خو برف می زده و خیر مایید که داخل کرد باز دیلمه شروع می شه بردی از این شکار امی پرنده باب می شه این از این تاریخ بابا شکار مرغاویه.
باز هم خانم سیما می گوید 13 همه چله را مردم نحس می دانند و در آن روز اطفال و بزرگسالان خیلی می هراسند و از خانه بیرون نمی شوند تا کدام بلای بسرشان نیاید. وای از این گونه پندارها خاطره ای را بیان می کند.
در چله خورد همیش مردم زنای کلان میگن که 13 روز 13 ناز است. باید در این وقتا آدم زیاد کوشش کنه تا در تپلاق و در بام نمیماندن. فرزند بعض جایی که خطر داره نرن که تپلاق نفتک چون در این وقت جنیات و مرچم تمام چیز آزاد است. کیله میکنه یا مفته یا این رقم این میگفا. حتی یک زن سرسفیری که من خودم بچش مخواد دیدیم شد و شنیدیم که گفته که مرا 13 ناز زد. 13 ناز تره چقدر زد؟ دیگه ورداشتم ما بسم الله نگفتم ما از چهار اطراف ما جنیات دوست نشده بود مرزد در روی زمین و دستم شکست.
ناگفته نباید گذاشت که سردترین روزهای زمستان را نه تنها در افغانستان به نام چله می نامند بلکه در کشورهای آسیای میانه مانند تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران هم به همین نام یاد می کنند. رجب علی از تاجکستان در مورد عقیده مردم تاجک درباره چله توضیح می دهد.
این انانه های رواجه هایی که در مردم افغانستان است در ما تاجیکان هم همین انانه هست و چله زمستان که ما میگیم چله کلان و چله خود هر مردم تاجیک و هر خانواد با خودش یک گوسفند مثال میگیرم یک میگیرد میکشد مثال میگیرم یک غذای خوب تهیه میکنن برای زمستان. گوسفند شما در شما لندی میکنن در ما که هست قیله میگن به نام قیله همین مولا که کشتن گوسفنده با دومای همون خودش با روغن خودش همون داغ داده مثال میگم هر غذای که تهیه کردن از او استفاده میبرن.
امروزه در افغانستان تا کشمیر شب چله بزرگ مورد تکریم بوده است. به خصوص بخش‌های از پاکستان و شمال هند و میان تاجکان شب چله کلان با آیین‌های همراست و مردم دارا چله را با میوه‌های خشک و تازه همچنان یاد نمودن از بزرگان و قصه‌های فولکلور سردی زمستان را به گرمی مبدل می‌سازند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. با صندوق پوستی ما در پشاور پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
باشه همیشه عشق و دیداری
باشه باشه. از این سوی بهاران به دستی گلی باران سلامت می فرستم گل لاله ای افغان، سلامت می فرستم گل لاله ای افغان. اگر از ما گسستی اگر بی تو شکستم به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم. همین جانانه و باری محبت اگر نشانه باشه باشه باشه